الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صبح چهارشنبه 20 روز از مرداد ماه 1400 شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید.
هستایی دام مرا خوشا هویی خوشا هویی ای شمع من بس روشنی بس روشنی در خانه ام چون روزنی چون روزنی
صبح شما به خیر و صبح شما به مهر. در این صبح پرفروغ زندگی با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و میریم به حیات خلوت نخبگان، اساتید و بزرگان علم در این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، فرهیختگان و نام‌آوران سرزمین عزیزمون ایران. دانشمندان نام‌آشنایی که برای این خاک اهورایی افتخار آفریدند و حضورشون و وجودشون در هر کجا که هست موجب برکت. دیار خانسار بزرگانی در حوزه علم و ادب، در حوزه فرهنگ و فلسفه داره. اینک یکی از نام‌آوران اون خطه در استدیوی برنامه ما حضور دارن، کسی که در حوزه انرژی نام‌آور شده، او که از تهران آغاز کرده و در توکیو بهترین مدارج علمی رو در حوزه انرژی و بهینه‌سازی تأسیسات حرارتی رو پشت سر گذارونده، با ما همگام میشه در حیات خلوت زندگیش. این شما، این هم حیات خلوت امروز. در ادامه همسفری و همپایی میرسیم به سردر کتابخانه‌ای که از قلب ایشان آغاز میشود و بر کاغذها جاریست. جناب آقای دکتر صیادی، در رشته مکانیک فارغ التحصیل شدید، در سیستم های انرژی در واقع با گرمایشی فعالیت کردی و عضو هیئت علمی در گروه مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستی در حال حاضر و همچنین سرپرست آزمایشگاه بهینه‌سازی تأسیسات حرارتی. زمانی که متوجه شدی جزء دانشمندان 1% برتر جهان هستید، چه احساسی داشتید؟ کی متوجه شدید که به کاراتون اینقدر ارجاع میشه؟
این بحث دانشمندان 1% برتر حدود 3-4 سال پیش بود که مطرح شد. یه مؤسسه تحقیقاتی هست، مؤسسه به نام تامسون رویترز، که این میاد در واقع دانشمندان رو از نظر ارجاعات به مقالاتشون سورت میکنه، اینها رو مرتب میکنه از بالا به پایین و اون 1% که بالاترین ارجاعات به مقالاتشون وجود داره رو به عنوان دانشمندان 1% معرفی میکنه. ما در دانشگاه یک واحدی داریم به نام واحد علم سنجی که اینها در واقع این موضوعات رو رصد میکنن. حالا دقیقا سالش فکر میکنم سال 94 ما بود شمسی که این لیست تو دانشگاه ما منتشر شد. توی دانشگاه ما 3 نفر جزو لیست 1% برتر قرار گرفتن. البته این لیست سال به سال آپدیت میشه، یعنی افراد بله به روز میشه و ممکنه افراد جدیدی وارد اون لیست بشن و افرادی هم که هستن ممکنه در رقابت با افرادی که وارد لیست شدن حتی خارج بشن از لیست. در سال 94 تو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 نفر توی این لیست قرار گرفتن. آخرین لیستی که منتشر شد حدود چند ماه پیش دوباره از دانشگاه خواجه نصیرالدین به روز رسانی که شد، این تعداد به 5 نفر رسیده. الان 2 نفر همکار جوانتر هم اضافه شدن و امیدواریم تو سالهای بعد تعداد بیشتر هم بشه.
چه مقالاتی بیشتر مورد ارجاعشون قرار گرفته، بیشتر علاقه نشون دادن؟
ببینید نمیتونیم مقالات خاصی رو بگیم، این ارجاعات به مجموع مقالات هستش، ولی خب بین این مقالات بعضی ها خب ارجاعاش خیلی بیشتر هستش، بعضی هاش ارجاعاش ممکنه کمتر باشه. مقالاتی بیشتر مورد توجه قرار میگیره که مطلبی که طرح میکنه اولا موضوعی باشه که موضوع جهانی باشه و اینکه اون موضوع توی اون مقاله چقدر خوب پرورش پیدا کرده باشه، چقدر حرف جدیدی داشته باشه. چون به هر حال نوع ما تو مقالاتی که منتشر میشن توی مجلات، یکی از معیارهای چاپ مقالات این هستش که اینها حرف نوعی داشته باشن، ولی این حرف نوع از 0 تا 100 میتونه باشه دیگه. چقدر این حرف نو باشه در واقع تعیین میکنه که چقدر بهش ارجاع داده بشه.
نو بودن یعنی این که
مثلا تو حوزه علم چقدر حرف جدیدی داشته باشه، یعنی چقدر مسئله حل نشده ای رو بتونه حل کرده باشه، چقدر بتونه گامی به پیش گذاشته باشه. حالا این گامی به پیش حالا ممکنه تو حوزه اقتصاد قضیه باشه، یه موقع هم هست تو حوزه تئوری قضیه هستش. مثلا شما مدلی ارائه میدید که این مدل دقتش از مدل‌های قبلی خیلی بالاتر هستش.
ببینید تا الان هرچی مدل داده شده مدل‌های اقتصادی انرژی بوده، مدل انسانی انرژی رو ما نداریم گویی. چون شما میفرمایید که توجیه اقتصادی ندارد، درد همینجاست. یعنی یه چیزی به نظر ما حلقه مفقوده است که موجب شده ما به سمت انرژی نو نرویم. تا زمانی که نگاه حالا دانشمندان، نگاه سیاستمداران، اقتصادیون این باشد که توجیه اقتصادی ندارد، همین بلا سر ما میآید. ما باید یک روز این رو بشکنیم و فکر میکنم دانشگاه میتواند این کارو بکند. مدل های ریاضی کار ریاضی میکنند. به قول یکی از دوستان میگفتش که وظیفه و کارکرد انرژی ایجاد تغییره. اخلاق مدار نیست چیزی به نام انرژی مثبت و منفی نداریم ما. انرژی انرژی است، احساس نداره. شما کلید برق رو چه من بزنم، چه شما، چه یک پرنده رد بشه بالش بخوره، چراغ روشن میشه، احساسی نداره. ولی اتفاقا ما از این زاویه نگاه میکنیم، ما میخوایم انرژی رو انسانی نگاه بکنیم، ما میخوایم این منابع انرژی برای فرزندانمون در سالهای آتی بماند، ما میخوایم سرزمین پاک داشته باشیم و خداوند همه اینها رو به ما داده. چگونه مدل انسانی ریاضی تر آیا شدنی است؟
بله، حقیقتش در خصوص سیستم های کلان انرژی، ما انرژی رو تو دو تا حوزه میتونیم بررسی بکنیم. یه حوزه هایی هست، حوزه های خرد هستش، مثلا یه نیروگاه رو شما بررسی بکنید، یک مثلا پالایشگاه رو بررسی بکنید، که این صرفا اون سیستم مهندسی اون نیروگاه و یا پالایشگاه در نظر میگه. ولی در نگاه کلان ما انرژی در سطح جامعه میتونیم مدل سازی بکنیم. مثلا مدل مصرف انرژی در بخش حمل و نقل مثلا یک کشور یا بخش خانگی یک کشور. توی این مدل ها اتفاقا مدل های انسانی هم دیده میشه. منتها مشکل دیده شدن مدل های انسانی اینه که چون مدل ریاضی با عدد و رقم کار میکنه، شما مثلا تمایل افراد به مصرف پایین یا مصرف خیلی سخته اینها رو با اعداد و ارقام بتونید وارد
بله،
چون کیفیه، چون فرهنگ خیلی تأثیر گذاره، فرهنگ مصرف. خب حالا اینو مثلا کمی و عددی کردن و وارد یه مدل کردن خیلی کار سختیه.
موضوع اینجاست، من چرا دارم میگم امروز همه عزیزان دارن میگن مدیریت مصرف بکنیم. بله. انرژی برای مصرف کردنه. انرژی برای مصرف کردنه. ما چرا موفق نمیشیم؟ علتش اینه که انسانی نکردیم این مدلمون رو. دیدگاه من اینه. ببینید شما خارج از ایران درس خوندید، در دانشگاه توکیو 4 سال دکترا خوندید، یه دیپلماسی علمی انجام دادید، نام ایران در اونجا درخشیده. میخوام اینجا برم، چطور ژاپنی‌ها با اینکه روی گسل زلزله هستن تونستن انرژی‌ها رو مهار بکنن؟ انواع اونایی که نفت ندارن. یه نمونه الگو که خودتون زندگی کردید. منظورم این است مردمش خودشون چون تولید کننده انرژی هستند میتوانند مصرف کنند، مدیریت هم بکنند. این الگوهای خوب رو چجوری میتونیم پیاده کنیم؟
ببینید بحث فرهنگی هستش، کار فرهنگی که به هر حال بایستی انجام بشه و یه مقدار اینا کلاف سردرگمه. یعنی مثلا خب یکی از آیتم هایی که خیلی تاثیر داره توی فرهنگ سازی خب هزینه گذاری انرژی، که واقعا هزینه انرژی، خب من وقتی ببینم به جیبم فشار میاد خب خیلی الگوی مصرفم فرق میکنه. منتها خب شما باید شرایط اقتصادی جامعه هم در نظر بگیرید. آیا این جامعه مثلا پتانسیل اینو داره که الان مثلا هزینه حامل های انرژی رو مثلا دوباره افزایش بدیم؟ بعد که افزایش دادیم با این توهمی که وجود داره دوباره یه سال دیگه روز از نو روزی از نو. من حالا تجربه خودم رو از ژاپن خدمت شما عرض بکنم. خب یکی از چیزهایی که توی ژاپن هست اینه که انرژی خیلی گرون هستش و اینها از دیرباز به صورت فرهنگی، چون اینا انرژی نداشتن دیگه، انرژی رو وارد میکنن، اینها یاد گرفتن که صرفه‌جویی بکنن. به عنوان مثال توی ژاپن برای شستن دست اصلا آب گرمی نیست. یعنی ما اینجا وسط تابستون با آب گرم دستمون رو میشوریم. یعنی اگه بریم یه جایی ببینیم آب گرم نداره مثلا میگیم خب این یه مشکلیه، در صورتی که اصلا اونجا شیرها شیر مخلوط نیست، شیرهای دستشویی ها جایی که برای سرویس های بهداشتی، حتی برای ظرف شستن شما اگه بخواید آب گرم استفاده بکنید روی منزل نیست، بایستی جداگونه هزینه کنید یه آب گرم کنه کوچیک بخرید که فقط آب گرم رو برای مصرف شستشوتون تأمین بکنه. یا مثلا توی اون آزمایشگاهی که بودم، زمستونای ژاپن خیلی سرده، واقعا یه روز دیگه کلافه شده بودم، یعنی پشت اون کامپیوتر دستم یخ کرده بود، کنار پنجره بودم و خیلی سرد بود. به اون تکنسین آزمایشگاه گفتم بالاخره این چون شوفاژ داشت دیوارها نه، ولی هیچ وقت روشن نمی‌شد این شوفاژها، گفتم پس این گرمایش اینجا چه؟ به انگلیسی گفت یور پی سی، گفتش که همون گرمایی که کامپیوترت میده برات کافیه. خب اینا اینجوری زندگی کردن و عادت کردن، الان تازه خوب شده. مثلا توی ساختمون‌ها خب مثلا سیستم گرمایش استفاده میکنن، بخاری های استفاده میکنن برای گرمایش. ما اون موقع که دانشجو بودیم، معلم زبان ژاپنیمون به ما میگفت قدیم مثلا شما 30 سال پیش 40 سال پیش میومدی همینم هم نبود، سرمای ژاپن زیاده، خیلی شدیده و سوز زیاده داره و خونه هاشون هم اتفاقا برعکس این چیزی که فکر میکنیم خونه های قدیمه، عایق بندی خوبی هم نداره. گفتم پس چیکار؟ میگفت لباس زیاد میپوشیدیم، مثلا دو تا جوراب میپوشیدیم. خب میدونید اینا فرهنگیه. خب حالا اونی که از این فرهنگ اومده با این پیشینه راحت تر میتونه با بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی کنار بیاد تا کسی که توی تابستون هم توی تیر ماه برای مثلا
شستن دستش
آب گرم.
خیلی مثال قشنگی زدید دکتر. چی شد ژاپن انتخاب کردی؟ شما خب شاگرد اول بودی، جزو شاگردای نخبه بودی در دوره فوق لیسانس دانشگاه علم و صنعت.
یه برادر بزرگتر از خودم دارم که ایشون هم الان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستن، دانشکده مکانیک هستن. ایشون دو سه سال زودتر از من تشریف بردن ژاپن برای دوره دکترا. به واسطه اون برادری که اونجا بود، من هم با در واقع سیستم تحصیلی ژاپن آشنا شدم، درخواست پذیرش کردم و از طریق بورس دولتی ژاپن، یه بورسی هست موسوم به بورس مونبوشو، پذیرفته شدم و اونجا ادامه دادم.
سطح دانشگاه ژاپن تو بورس مونبوشو که شما فرمودید به نسبت جهانی چقدر هست؟ چه گریدی داره؟
این گرید بندی ها مثل همون 1% برتر که خدمت شما عرض کردم، سال به سال به روز رسانی میشه و مؤسسه های مختلف هم چون با معیارهای مختلف رتبه بندی میکنند، گرید دانشگاه ها تو سال های مختلف متفاوت میشه. حالا تا جایی که حضور ذهن دارم، تو بعضی از گرید بندی ها دانشگاه توکیو جزو 20 دانشگاه اول دنیا بوده.
معمولا کسانی که برای دکترا میرن خارج از ایران، وقتی دارن دیگه فارغ التحصیل میشن، از کشورهای مختلف براشون پذیرش میاد. یعنی فضای کاری وجود داره. ولی ایران انتخاب کردی برگردی
بعد از فارغ التحصیلی؟ حقیقتش من خودم متقاضی نبودم.
البته از اول فقط می‌خواستید برید برگردید.
می‌خواستم برگردم. اصولا برای افرادی که ژاپنی نیستن هم سخته اونجا، مخصوصا زبانش، چون به هر حال شما وقتی که وارد یک فرض بکنید کمپانی میشید، نمیتونید بگید من فقط انگلیسی، چون به هر حال کلیه اسناد و مدارکی که اونجا هست به هر حال به زبان ژاپن شما بایستی بتونید مسلط باشید و بتونید کار بکنید.
از ژاپن چه چیزی رو آموختید؟
ژاپن خب معروفم به پشت کار دیگه. پشت کار ژاپنیا خیلی زیاده، یعنی واقعا سخت کار میکنن. شما اگر پشتکار و سخت کوشی ژاپنی‌ها و اصولاً شرق آسیایی‌ها رو ملاک قرار بدید، این یکی از کلیدهای موفقیته.
اگر اون پشتکاری که ژاپنی‌ها دارن توی ایران پیاده شه چه اتفاق میفته؟
واقعا تحول ایجاد میکنه. چون شما ببینید توی ژاپن دانشگاه اینجوری نیست که شما مثلا مثل خیلی از دانشجوهای ما سر بزنن به دانشگاه، مثلا حالا برم مثلا تو هفته یه روز
خرید دارم که سر دانشگاه بزنم.
اونجا مثل کار میمونه.